بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 319 سطر اول. المسألة الهادية عشرة في حسن التصریف و بیان ماهیته و وصف حسنه و جملة من احکامه. در این مسئله 11 هم چند تا مطلب که همه مربوطه به تصریف هم ذکر میشه. یکی تعریف تصریفه، یکی حسن تصریفه، یکی دلیل بر حسنه و بعدم آخر سر بعضی از احکام تصریف. عنوان مفید اینه که 4 تا مطلب در اینجا ذکر میشه که البته ترتیب ذکر به این ترتیبی که در عنوان آمده نیست، بلکه اول بیان ماهیت شده، بعد حسن تصریف توصیم گفته شده، ادعا شده، بعدم وصف حسنش یعنی دلیلش آورده شده، آخر سر محکمش. مصنف فقط به حسن تصریف اشاره کرده و وصف این حسن گفته، ماهیت رو مرحوم علامه آورده. مرحوم خواجه فرموده تصریف حسن است و دلیلش هم اینه که تصریف دارای مصلحتی است که اون مصلحت همینطوری حاصل نمیشه، باید از طریق تصریف به دست بیاد، لذا خدا که میخواهد این مصلحت رو به بشر عائد کند ابتدا بشر رو مکلف میکند تا او از طریق تصریف به اون مصلحتی که به نفعش برسه. و این لطفیست که خدا نسبت به بندگانش داره. پس این کار حسن است زیرا مشتمل بر مصلحته، مصلحت هم از طریق دیگه تأمین نمیشه، از همین طریق با تأمین بشه، بنابراین جانشین هم ندارد. این تصریف امری حسن که جانشین ندارد، بنابراین باید انجام بشه. و تصریف حسن لاستعماله علی مصلحت لا تحصل بدونه. همونطور که میبینید مصنف داره حکم میکنه به این که تصریف حسن است، این دلیل و این مدعا دلیل لاستعماله علی مصلحتی که بدون تصریف حاصل نمیشه. حالا اینا توضیح داده میشه که چطور بدون تصریف حاصل نمیشه و اون مصلحتی که از طریق تصریف به دست میاد چیست. این همه در کلام علامه توصیف کرده میشه. مرحوم علامه ابتدا تصریف رو تعریف میکنه، بعد فکر میکنن که این قیودی که در تعریف تصریف آوردیم چرا آوردیم، بعدا دیگه به حسن تصریف و بقیه امور میپردازن. در تصریف میفرماین که کسی که واجب و طاعت اراده میکند که کاری رو که دارای مشقت است بر عهده شخصی بگذارد. کسی که واجب و طاعت اراده می کند که کار شاقی رو بر عهده شخصی بگذارد و این کارش هم ابتدایی است، یعنی او ابتدایی این کار رو بر عهده می گذارد، نه کسی دیگه بر عهده بگذارد و او تأکید و تأیید کند و اعلام هم می کند. بعد مرحوم علامه این قیود رو یکی یکی توضیح می دن. اولا می فرمان که واجب و طاعت کسی است. واجب و طاعت عبارت است از خدا، نبی، امام، مولای عبد، پدر، فرزند. این همه واجب و طاعت هستند. بعد قیده من جهت ابتدا رو میاره که چرا گفتن کار رو ابتداعاً این واجب و طاعت بر عهده شخصی بگذارن. می فرماید که اگر پدری امر کند پسرش را که نماز بخون، این رو ما تشریف نمیگیم، با اینکه پدر واجب و طاعت است و اراده کرده کاری رو به عهده کسی دیگه بذاره، کارم کار شاقیه و در این حال تشریف نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه پدر این اراده رو بکند و کار رو بر عهده کار شاقی رو بر عهده کسی بگذارد، شخص دیگری از واجب و طاهر که خدا باشد این اراده رو کرده و این کار رو به عهده پسر گذاشته. پدر داره همون کاری رو که خدا واجب کرده واجب میکنه و تأکید میکنه. این در واقع تشریف نیست، این جهت الابتدا نیست، ابتدایی نیست. بعد از تشریف ابتدایی داره تشریف جدید میکنه که این تشریف جدید تأکید همون تشریف قبلی. ما این اصطلاحا تشریف نمیگه. پس قید این جهت الابتدا روشن شد داری چی آمده. بعد میگم که فعل باید دارای مشقت باشه، زیرا که ما داریم تکلیف رو تعریف میکنیم. تکلیف از ماده کلفته، کلفت مشقته. پس در محدود ما مشقت اخذ شده و ما هم داریم همین محدود رو تعریف میکنیم. پس باید به نحوی اون چه که در این محدود مخوزه در حد، یعنی در تعریف بیاد. به این جهت ما مشقتی رو که خود که محدود ما یعنی اون معرف ما افاده میکنه، اون مشقت رو در حد و در تعریف میاره، در معرف میاره. خب پس مشقت از این باب آمده که مفاد تصریفه و ما داریم مفاد تصریف رو تبیین میکنیم، پس باید مشقت رو بیاریم. بعد قید داریم که به شرط اعلام باشه، یعنی حتما این تصریف باید اعلام بشه. دلیلش هم اینه که از اعلام نشه مکلف به وجود او آگاه نمیشه و اقدامی نمیکنه، بلکه اصلا مکلف نمیشه. تا تصریف به او اعلام نشه او مکلف نمیشه. پس برای حصول تصریف و وقتی مکلف نشد اصلا گویا تصریف حاصل نشده. پس برای حصول تصریف اعلام لازمه، زیرا این اعلام اون شخص رو مکلف میکنه و یا به تعبیر دیگه تصلیف رو تحقق میده. اگر اعلامی نشه تصلیفی محقق نمیشه. صرف اراده که تصلیف نیست، باید این تصلیف در دل کسی گذاشته بشه. گذاشتنش مشروط به علم، پس باید اعلام بشه. اینا قیودی هستن که در تعریف تصلیف آمده اند و مرحوم علامه همه رو یکی یکی توضیح میده و با توضیح اینها ماهیت تصلیف معلوم میشه. چون مطالب خیلی سنگین نیست، احتیاج به تکرار و توضیح بیشتر از این نداره، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اقول از تصریف و مأخوذ من الکلفه و کلفت هوی المشقه و حد هوی، یعنی تعریف تصریف این است که ارادت و منتج و طاعتهو علا جهت الابتداء ما فیه مشقتون به شرط الاعلام. کل این عربی که خونده میشه تعریف تصریف. ما فیه مشقتون مفعول اراده است، منتج و طاعته فاعل اراده است. کسی که واجب است طاعت است به صورت ابتدایی اراده می کند ما فیه مشقت را و اعلام هم می کند به شرط اعلام، اعلام هم می کند. این تعریف تصریف. حالا قیود باید یکی چی توضیح داده بشه. اولین قید منتج و طاعته هست و ید خلو تحت واجب و طاعه واجب تعالی یک نبی علیه السلام دو امام علیه السلام سه سید یعنی مولای عبد و والد پدر و منعم اون کسی که نعمت ده اونم طاعتش واجب است به وجوب عقلی نه به وجوب شرعی. عقل حکم میکنه به این که طاعت منعم واجب است. شکرم له و خرج البقاقی، چون با قید تجد باقی افرادی که امری کنن خارج شدن. اونها اگر امری کردن تسلیف نیست. شکر عقلا واجب است و طاعت منعم نوعی شکر است، پس طاعت منعم واجب است. شکر ابتدا واجبی نه طاعت، اما چون طاعت مصداقی است برای شکر به اعتبار وجود شد این طاعت هم واجب میشه. اینو در اول علم کلام ذکر میکنن. کلام های قدیم با بحث در معرفت شروع میشد که معرفت واجب است، یعنی معرفت خدا واجب است از باب شکر منعم، چون خدا منعم است شکرش هم واجبه. بعدم به این مسئله میرسن که طاعتش هم واجبه از باب شکر. همه اینا رو از باب شکر میگرفتن. عقلا معرفت رو واجب میکردن نه شرعا، چون اگه شرعا بخواد واجب بشه دور لازم میاد. عقلا معرفت رو واجب میکردن، بعد با این معرفت میرفتن سراغ اثبات خدا و اینها، بعدم شروع میکردن. بعد نظام کلام دیگه به هم خورد زمان خاطر، خاطر کلام رو به همین صورتی که الان میبینید تنظیم کرد. اول الهیات و بالمنال هم که امور آمه هستن، بعدا رسید الهیات و بالمنال خست. یه بحث شکرمونم و اینا توی کلام آمد، اول کلام نبود. ولی این کتاب های سابق رو نگاه کنید، مثلا تمهید و تمهید مرحوم شیخ طوسی رو ببینید که بسیار کتاب سنگینیه، میبینید از معرفت شروع کرده و بسیاری از قدم های متکلمین هم همیتون بودن. و شرط نل ابتدا ما در تعریف، البته ایشون میگه یک روز بباقی، بباقی خارج میشن، یعنی هر کی دستوری بده دستوری خیلی تصدیق نیست، حتی اگر اون دستورنده پادشاه باشه، مگر پادشاه رو مندرج کنیم تحت سید که ظاهرن مندرج نمیشه. سید منظور همون مولاییست که عبد و عمه داره، اون رو عقلا و عرفا واجب و طاعه میدونیم، پادشاه رو واجب و طاعه نمیدونیم. نزایشون میگه یخوز البراقی، یعنی هر کی ادعای طاعت دارد واجب و طاعه نیست، صرف یک ادعاست. واجب و طاعه اینه هستن که یا شر طاعتشون رو واجب میکنه یا عقل. و شرط نل ابتدا، ما در این تعریف تصویف ابتدا رو شرط کردیم، گفتیم علاج حد الابتدا وجوب طاعت علاج حد الابتدا باشن، لأن ارادت ها اولائه انما تکون و تطلیفن ازا لم یسبقه غیره الى ارادت ما اراده. اراده این چندتایی که گفتیم، واجب تعالی، نبی، امام، سید، والد، منعم، ها اولائه یعنی اینا، اراده اینها زمانی تطلیف است، تطلیف ما به اراده تطلیف کردیم، تطلیف اراده اینها در صورتی تطلیف است که کسی قبل از اونها ما اراد رو اراده نشده باشد. ما اراد چیزی رو که این ها اولا اراده کردن قبلا کسی اراده نشده باشه. اگه قبلا کسی این ما اراد رو اراده کرده باشه، این دومی که میخواهد اراده کند ارادهش تکلیف نیست. لحن اراده ها اولا، این چند تایی که گفتیم ارادهشون تکلیف است، زمانی که قبل از این ها اولا غیر این ها اولای سبقت نگیرد به اراده آن چه که این ها اولای اراده کردن اون چیز را. ها اولایی که نگیم یعنی هر یک از این ها، زمیرم مفرد میاریم به اعتبار هر یک. زمیر اراده هو به هر یک از این ها اولا برمیگرده، زمیر بارزش به ما یا ما اراده هو برمیگرده. زمانی که سبقت نگیرد هر یک از این چندتا را غیر اینها، سبقت نگیرد به اراده آنچه که این چند نفر اراده کردن، یعنی اگر اینها غیر سبقت بگیرد بر اینها، اراده اینها دیگه نمی شود تطلیف، اراده همون غیری که صادر است می شود تطلیف. غیری که از همین ها اولایی برد، غیری که از همین ها اولایی. و لحاظا لا یسمی الوالد مکلفا به امر صلات ولده، والد رو مکلف نمی نامیم اگر امر کند پسرش را به صلات، به امر کردن صلات به پسرش او مکلف پسر نمی شود، یعنی تکلیفی برای ولدش نیورده. لسبق ارادت الله تعالی لها منه، لها به صلات هم می گرده، منه به ولد، چون قبل از پدر خدا صلات رو از این ولد اراده کرده بود، پس خدا میشه مکلف چون او من جهت الابتدا اراده کرد. والد مکلف نمیشود چون اراده او و طاعت او ابتدایی نیست. خب بین مشقت رو در تعریف آوردیم، و مشقت رو لابد در من اعتبارها تا محدود محقق شود. محدود یعنی تصویف، محدود یعنی معرف. اونی که الان داریم تعریفش میکنیم و معرف ما هست خود تصویفه. تصویف بالاخره از ماده کلفته و کلفت من مشقته، پس در تصویف مشقت مخوضه، بنابراین که تعریفش باید مشقت رو بیاریم. ذکر تکلیف مأخوذ من الکلفه، بنابراین در تکلیف مشقت مأخوذه، وقتی تعریفش کردیم باید در تعریف مشقت رو بیاریم. و شرط نال اعلام، بازی که از قویدی که در تعریف آوردیم اعلام بود، شرط کردیم که باید این اراده اعلام شود تا تکلیف محقق شود، زیرا مکلف اذا لم یعلم ارادت المکلف را بالفعل لم یکن مکلفه. این بالفعل به معنی اون بالفعل در مقابل بالقوه که تو کلام فلسفه گفته میشه نیست، این بالفعل متعلق است به اراده، یعنی فعلا منظور همون فعلیست که متعلق اراده قرار گرفته و متعلق امر واقع شده، مثلا صلات و صوم و امثال ذلک. اگر مکلف تعلق اراده مکلف به اون فعل را نداند، مکلف نخواهد بود. اراده مکلف به یه فعلی تعلق گرفته، اگر مکلف تعلق این اراده به اون فعل را نداند، اصلا مکلف نخواهد بود. وقتی مکلف نبود، تکلیف محقق نمیشه. پس ما که داریم تکلیف رو تعریف میکنیم، شرط میکنیم اعلام رو تا این که این تکلیف محقق شود.
این فعل متعلق تکلیف
یعنی همون صلات هم سال سمت بود. خب این تعریف تکلیف بود که تمام شد. حالا میخوام به حسن تکلیف اشاره کنم.
اینجا هم میگیم اعلام نشه، بله اگه اعلام نشه حسن ایشون درسته، یعنی که اگه ندونه فهم نزید.
بله اعلام شرط تحقق تشریفه، علم شرط تنصف تشریفه، شرط تحقق تشریف نیست. ولی در صورتی که علم حاصل نباشد و نبود علم مستند به نبود اعلام باشد، اینجا منظور از لم یعلم اینه، لم یعلم به خاطر این که خودش تفحص نکرده، اون چه تصریف رو بر نمیداره. از قرائنی که در بحث داریم معلوم میشه لم یعلم از طریق اعلام، یعنی اعلامی نشده که این بداند. وقتی اعلام نشده باشه تکلیف نیست. این نمیداند، نه نمیداند چون تفاوت نکرده، اگه ندانستنش به خاطر تفاوت نکردن باشه تکلیف موجوده، حالا منجز نیست، یا اینکه اگرم منجز یا این معذور نیست، به هر بیانی که میگید. اما وقتی که نبود علم به خاطر نبود اعلام باشه، در واقع تکلیف نیست. به اینجا نبود علم به خاطر نبود اعلامه، از محتوای بس معلوم میشه منظورمه. پس لم یعلم یعنی لم یعلم چون لم یعلم، چون اعلام نشده، چون مکلف اعلام نشده مکلف هم لم یعلم ندانسته. خب در چنین صورتی اصلا تکلیف نیست، نه تکلیف هست و منجز نیست. خب حالا میخوان حسن تکلیف رو بیان کنن. میفرماید که یه دلیل اشعری اشعار پسند میارن که چون خدا انجام داده است تکلیف را، یک، و آنچه که خدا انجام دهد حسن است، دو، نتیجه گرفته که پس تکلیف حسنه. این دلیل اشعاری خوب میپسندن که اشعاری میگن کاری حسن است که خدا انجام دهد، کاری قوی است که خدا ترک کنه، حسن و عقلی قبول ندارن. ایشون هم الان دلیلش اینه که چون خدا انجام داده این صغرا و خدا کار قوی انجام نمی دهد در که همه کارهای هست حسن است، این کبرا نتیجه این است که پس تکلیف حسنه. ما دنبال یک حسنی می گردیم که قبل از انجام خدا ثابت بشه، تکلیف عقلا حسن باشه. این رو در دلیل بعد اثبات می کنه. دلیل بعدمون همون سی خواهده گفته تصریف مستمل بر مصلحته و این مصلحت از راه تصریف به دست میاد و چون ایصال مصلحت به بندگان حسن است، تصریف هم که مقدمه ایصال و زمینه ایصال حسن است. این دیگه کاری نداره با اون مبنای اشعری، این مستقیمن تصریف رو حسن میکنه و میفهمونه که تصریف عقلن حسنه، حالا چه خدا انجام بده چه نده، که البته انجام میده، ولی انجام هم نده تصریف حسنه به خاطر این حسن عقلی که داره. پس دو دلیل آوردیم، یه دلیلی که اشعری پسندن، یه دلیلی که خودمونم قبول داریم، البته اون اولی هم قبول داریم، منتها دومی حسن عقلی رو ثابت میکنه، اولی حسن عقلی و شرعی رو ثابت میکنه، نه حسن عقلی که اشعری میگن، اصلا اشعری که حسن عقلی قبول نداره. این جا افتحاز آفرنقول از تکلیف حسن، این مدعا دو دلیل درش میریم، یکی لأن الله تعالی فعله این صغرا و الله تعالی لا یفعل الغریب و یفعل الحسن، اینم کبرا، نتیجه اون که پس تکلیف حسن است. این یه دلیله، دلیل بعدی و بعد حسنهی و بعد حسنهی، این دلیل حسنهی، اون قبلی هم دلیل حسن بود، این بعدی هم دلیل حسنه. و بعد حسن است این است که حسن تکلیف این است که تکلیف مستمل است بر مصلحتی که لا تحصل و بدون تکلیف. بعد مصلحت رو توضیح میدن و هی تعریض لمنافع عظیمت لا تحصل و بدون تکلیف. تعریض مصلحت در معرض منافع قرار دادن عبد است، عبد رو در معرض منافع قرار میدن که اولا اون منافع عظیمند، ثانیا بدون تکلیف حاصل نمیشه. این همه توضیح میخواد. خدا یه منافعی رو به بشر تفضلن میدهد، یه منافع رو هم به عوض آلامی که در طول زندگی دنیاویش تحمل کرده بهش میده، اما یه منافعی رو به عنوان ثواب بهش میده. منافعی که به عنوان ثواب داده میشه در مقابل عمل داده میشه، یعنی به خاطر استحقاق داده میشه. تا تکلیفی نباشد و امتثالی نباشد استحقاقی نخواهد بود و مقابل استحقاقی نخواهد بود. پس باید تکلیف باشد تا ثواب باشد. ثواب با عوض فرق داره، عوض هم منفعته، اما منفعتیست که همراه با تعظیمیست، برخلاف ثواب که همراه با تعظیمه. چون کسانی که معمولاً ثواب رو به عبد واصل کنند نسبت به عبد تعظیم دارند، با تعظیم و تکریم این ثواب رو به عبد تحویل میدن. من خلاف عوض، عوض منافعی است که در اختیار شخص قرار داده میشه، هیچ لزومی هم نداره که تعظیمی بشه. ما در مقابل کفار هم میبینیم عوضی داده میشه، کار خوبی کرده باشه، کار خوبی کرده باشه خدا بهش عوض میده، حالا یا منفعتی بهش واصل میکنه یا لااقل از عذابش کم میکنه، اما در هیچ کدوم از این دو کار خدا نسبت به اون تکریمی چیزی نداره، فقط عوضو بهش واصل میکنه. اما در مورد عباد اینطور نیست، ادخلوها به سلام آمنین و چیزهای دیگری که هست، احترام های دیگری که هست به در جای خودش گفته شده. سلام علیکم. پس سه جور منفعت به عرض واصل میشه، یکی تفضلی، یکی به عوض آلام، یکی هم ثوابی که در مقابل که به خاطر استحقاقه. خب تا تصریف نباشه استحقاق نمیاد، تا تصریف نباشه امتثال نیست، امتثال نباشه استحقاق نیست، تا استقاق نباشه مقابل ثواب نیست. پس ثواب یا در معرض ثواب قرار دادن محتاج به تکلیفه، پس تکلیف مصلحتی را دارد که اون مصلحت بدون تکلیف حاصل نمی شود و چون چنین است تکلیف حسن شده برای اینکه اون مصلحت حسن است، وصول اون مصلحت به عباد حسن است، تکلیف هم که مقدمه این وصول است حسن است. باید در این استدلال دو مطلب رو اثبات کنیم. یکی این که غرض از تشریف تعریض عباد است به اون منفرت، این باید اثبات کنیم که غرض از تشریف اینه. و بعد باید اثبات کنیم که این غرض بدون تشریف حاصل نمیشه. این دومی رو برای اثبات کردن، یعنی قبل از اولی من دومی رو گفتم، یعنی علامه مرتب میگه، اول اولی میگه، دومی رو میگه، من نامرتب گفتم. پس باید اثبات کنیم که مصلحت تشریف و غرض از تشریف همون تعریضه، اینو باید اثبات کنیم. بعدم باید ثابت کنیم که این مصلحت که عبارت از تعریضه بدون تکلیف حاصل نمیشه. خب دومی ثابت شد، اما اولی که غرض از تکلیف تعریضه. پس شروع میکنن تمام احتمالاتی که در مسئله هست یکیشی تر میکنن، رد میکنن تا آخر سر اون احتمالی که مطلوبشون رو متعینا ثابت میشه. اینجور میفرمان که یک احتمال اینه که تکلیف بلا غرض این باشد، این رو میفرمان لغو است و محال. احتمال بعد این است که تکلیف بلا غرض باشد، بلا غرض این باشه. اگر تکلیف بلا غرض این باشه باز احتمالاتی پیش اومد. احتمال اول این که غرض عبارت از نفعی باشد که به خدا برمیگردد، اینه که میفرمان محال به خاطر اینکه خدا کامل است، مستکمل نیست، معنا ندارد که نفعی به او عاید بشود و او از طریق این نفع کامل شود. پس قرض حتما باید عاید به غیر خدا باشد. باز در قرضی که عاید به غیر خداست و نفعی که عاید به غیر خداست دو احتماله، یکی این که داده بشود به غیر مکلف، یکی این که داده شود به مکلف. مثلا به غیر مکلف دادن که ظلمه، زحمت این کشیده سبب اون بیره دره منفعت اون بره، این که شده نیست، این هم پس باطل. فرض بعدی اینی که به خود مکلف داده بشه. حالا اون که به مکلف داده میشه باز ممکنه، البته ایشون در اینجا نگفته چرا، چون از اول مصلحت رو مطرح کرده، ولی بعضی رو گفتن غرض اضرار به مکلفه، اینجا احتمال دارن غرض اضرار باشه، غرض نفع باشه. اضرار رو گفتن که این درست نیست، تو دنیا مشقت میندازی شد آخر ضررش بزنی، چیزی که شده این نیست، عقل قبول میکنه. پس حتما اون قرار باید مصلحت باشه. اما یه احتمالم در این لابله ها بود که من حسب شده نگفتمش، یادم رفت بگم، اون اول چیز مهم نیست. اون منفعت اگه بدون تشریف بخواد حاصل بشه، بدون تشریف بتونه حاصل بشه، دیگه تشریف عوض میشه، یعنی خدا میتونه بدون تشریف این منفعت رو در اختیار عبد قرار بده. حالا اگر خواست تشریفش کند بعد اونو در قرار بده، این میشه تشریف عوض میشه و لغو میشه، زیرا که بدون تشریف هم میشد این کار انجام بشه. چه لزومی داشت تشریف رو مقدمه قرار بدید؟ این مقدمه میشه لغو. اینه من لابلای این حرفا نگفتم. خب رسیدیم به اینجایی که غرض از تشریف منفعت هست، ضرر نیست، غرض از تشریف ضرر نیست. حالا ضرر که نباشد دو تا احتمال باز هست، یکی این که غرض منفعت باشد، دوم این که غرض تعریض للمنفعت باشه. میفهمن اون اولی درست نیست، چون کفار هم تکلیف شدند. اگر قرض از تکلیف منفعت باشه، معنیش اینه که کفار هم باید واجب منفعت باشن و قرض اینه که منفعت به اونها برسه، و این هم درست نیست. پس ناچار باید گفت قرض همون تعریف به منفعت، انسان رو در معرض منفعت قرار دادن. وقت مؤمن که تکلیف رو انتصال میکند، این معرضیت رو به فعلیت تبدیل میکنه، کافر به انتخاب خودش در معرض منفعت هست ولی منفعت رو تفریق میکنه. پس اگر ما غرض از تکلیف رو تعریض به منفعت قرار بدیم، اون هم منفعتی که از طریق تکلیف حاصل میشود، هیچ مشکلی نداریم. ولی اگر اون فقوق دیگر و محتملات دیگر رو بگیم هر کدوم مبتلا به اشکالن، پس اون فقوق مبتلا به اشکالن اینها رو رد میکنیم و این شق باقی مونده که قرص تعریض للمصلحت باشه این رو متعین میکنیم. بنابراین معلوم شد هر دو مطلبی که خواستیم بگیم، اولا قرص از تکلیف تعریض للمصلحت، ثانیا این تعریض بدون تکلیف حاصل نمیشه. هر دو مطلب ثابت شد. وقتی ثابت شد چون نتیجه میخوام بگیریم، وقتی ثابت شد این دو مطلب نتیجه میگیریم، چون ایصال چنین منفعتی به عباد حسن است، پس تکلیف عباد که زمینه و مقدمه این ایصال است نیست حسن است. این دلیل بر حسن یا به تعبیرشون وصف حسن، غیر از اون وقت اولی که شد و وصف حسنهی این است که این تکلیف مشتمل بر مصلحتیست که اون مصلحت بدون تکلیف حاصل نمیشه، و اون مصلحتی که بدون تکلیف حاصل نمیشه عبارت از این است که شخصی رو در معرض منافع عظیمه قرار بدیم اما منافعی که بدون تکلیف حاصل نمیشود. پس دو که مطلب باید اثبات بشه، این که مصلحت غریز لمنافع است، دوم این که این منافع لا تحصل بدون تکلیف، هر دو مطلب از خارج ثابت شدیم. اما بیان این که مصلحت اون تعریض است، احتمالات همه رو یکی یکی ذکر میکنن و رد میکنن تا آخر متعین بشود که مصلحت همون تعریضه. لعنه توجه کنید که دلیل بر چیست؟ دلیل بر این است که مصلحت تعریض لمنافع عظیم است. دلیل بر اون فلا تحصل بدون تکلیف بعدا میاد، اون فعلا نمیخوام بگیم. لعنه تکلیف این لم یکن لغرضین، این داره محتملات یکی که فکر میکنه رد میکنه تا اون آخرین احتمال ثابت بشه. تکلیف این لم یکن لغرضین کان عبثا، و هوا یعنی صدور عبث از حکیم که واجب تعالی است محاله. هوا محالان عبث محال نیست، از حکیم محاله، از محال قبیحه اما محال نیست، از حکیم محال، اصلا صادر نمیشه. و امکان لقرزین، اما اگر تصویب لقرزین باشه اون وقت قرز چند جور میشه، یا عایده به خداست، یا عایده به غیر مسلفه، یا عایده به خود مسلفه. دو تا اول رد میکنیم، سومی اثبات میکنیم. فاین کار این غرض آیدن الاغه تعالی لازم المحال که استکمال واجب تعالی باشه، سود بردن واجب تعالی باشه، در حالی که واجب تعالی غنیست و از هیچی سود نمیبره، نه از فعل خودش نه از فعل دیگران. و این کان این غرض آیده به غیر خدا، فاین کان یعنی فاین کان آیدن الاغه غیر المطلف کان قبیح هم و از خدا صادر نمیشه، قوی هست خدا محال هست صادر شد. و این کان این قرض آیدن به خود مسلف، دو حالت پیش میاد، یا قرضیست که بدون تکلیف حاصل میشود یا قرضیست که بدون تکلیف حاصل نمیشه. اگه بدون تکلیف حاصل بشه تکلیف میشه عوض، که به تکلیف احتیاجی نبود، میتونیسیم بدون تکلیف این قرض رو انجام بدیم. و این کان حصول این قرض ممکنن بدون تکلیف، لازم العوض در تکلیف. و این لم یمکن، حالا بعدن هم ثابت میکنیم که بدون تکلیف ممکن نیست، بدون تکلیف ممکن نیست، لذا عوض هم نیست، بعدن اثبات میکنیم. و این لم یمکن، اما اگر حصول این طرف بدون تکلیف ممکن نشد، پس باید تکلیفی باشد تا اون منفعت حاصل شود. حالا اون دو طرف حاصل شود، اون قرض اگر خود منفعت باشد اشکال داره، اگر تعریض به نفعت باشه اشکال نداره. سا امکان اون غرض لنفع ان نفع دارید، اون خوبه بله، سا امکان غرض و ان نفع اون درسته. پس اگر غرض خود نفع باشه باطل است، تعریض به نفع باشه صحیح است. فإن كان النفع يعني فإن كان القرض النفع انتقض بالتكليف من علم الله كفره، اون کسی که خدا میدونه کافره او رو مکلف میکنه، مکلف میکنه به قرض این چه فایده بهش برسونه، خب میدونه که اون از این فایده بهره نمیبره، و اگر مکلفش کند به قرض فایده این قرض تحصیل نمیشه و خود قرض زائل میشه و از بین میره و لغو میشه، نرز میشه به تفریف کسی که خدا کفرش را میداند، که در مورد او منفعت معنا نداره. این که قرض در موردش این کسی منفعت باشه معنا نداره، چون مسلم منفعت به اینجور آدم نمیرسه. و این کان قرض تعریف، و این کان اون تسلیف لب تعریف، اینجا این کان تعریف داری؟ این کان تعریف یا لب تعریف؟ در اینجا لب تعریف اون از تعریف بهتره. و یعنی و این کان القرض و از تعریف فهو المطلوب. البته در این عبارت ما که لنفع انداز لتعریف داشت قابل توضیحه، یعنی و این کان تسلیف لنفعه و این کان تسلیف لتعریف، بنابر عبارت ما اینطوره. بنابر عبارت شما که و این کان نفع است و این کان تعریف است، یعنی و این کان القرض و النفع و این کان القرض و التعریف، هر دوش قابل توضیحه، هم کتاب ما هم کتاب شما. ولی به نظر نیست کتاب شما بهتره، چون ایشون بحثی در تکلیف نبود، بحثی در غرض بود. خب اذا عرفت هذا، اذا عرفت هذا یعنی وقتی دانستی که غرض تعریفه، الان میخوام بیان کنیم که این غرض بدون تکلیف حاصل نمیشه. تا نتیجه بگیریم که چون ایصال این غرض حسن است، پس تکلیفی هم که مقدمه این ایصال می شود حسن است. نشان رفته آزا با نهار الگر از امنت تکلیف خوبت تعریف لمنفعت عظیمت، منفعت عظیمه رو توضیح می ده. الان مطلب قبل رو داره تکرار می کنه تا بعدا برسوم اون مطلب دوم که تعریف بدون تکلیف ممکن نیست. داره اون مسئله رو تکرار میکنی که قرض از تکلیف تعریض است، تعریض به منفعت عظیمه است، ولی منفعت عظیمه است توضیح میده. لأنهو تعریض هم یعنی تکلیف، تعریض است به ثواب و ثواب منافع عظیمه داره، ولی ثواب منافع عظیمتون با صفات مهم بودن این منافع رو میرسونه. اولا منافع عظیمه و از صرف منافع دنیایی نیست، چون قبل مسائل دنیا قلیل، عظیم نیست مسائل دنیا، اون عظیمه. ثانیا خالص هست، در دنیا ما منافعی داریم ولی منافع خالص نیست، یعنی کنار منفعت ناراحتی هم هست، یعنی مثل این که اصلا دنیا رو با منفعت دنیا رو با آلام جره زدن، به طوری که هر جا که منفعتی میاد لابلایش یا کنارش یا قبل و بعدش آلام میاد. هیچ وقت منفعت دنیایی منفعت خالص نیست، برای هر کسی حساب کنید. البته ممکنه آلام کم و زیاد بشن ولی بی آلام نیست، بالاخره یه مشقتی توش هست، حتی اون خوراکی که مثلا لذت داره و قبل زحمت کشیده بشه، حتی اون پولی که در آورده میشه و شخص لذت میبره برای حفظش باید به درد سر بیفته، بالاخره هر لذتی کنارش یک علمی موجوده، پس خالص نیست، دائم هم نیست. خب روشنه نعمت های آخری دائمی است، نعمت های دنیای دائمی است. واصلت هم مرد تعظیم و مرد، اینش مهمه که هم با تعظیم به انسان داده میشه هم با مرد. گاهی از آقا میبینید نعمتی رو با آدم میدن خیلی مهمه، بعد مثلا میگه که بگه زهرمار کن، بگه کوف کن، این آدم دیگه اصلا نمیخواد نعمت داشته باشه، اما این وقت با تعظیم میدن، این خب خیلی جا میفته. یا پس کنید اصلا اون توهینا را نمی کنه، با منت میده، بازم شاقه، نعمتی که با منت به آدم داده بشه شاقه. اما اگه با تعظیم اومد باشه دیگه لذت رو کامل میکنه. ولا فتر ان تعظیم، این داره بیان میکنه که ثواب یا تعریض در مقابل تشریفه، اگر تشریف نباشد این ثواب پیش نمیده. چرا؟ چون ثواب درش خوابیده استحقاق، استحقاق تا تشریف نباشه ثواب نیست. همون که از خارج از کردم که خدا نعمتی که به آدم میده گاهی تفضلا میده، گاهی با به عنوان عوض میده، گاهی به عنوان ثواب میده. خب این میبینید که ثواب همونطور که عرض کردم در مقابل استحقاق داده میشه، استقرار در به دنبال تکلیف و انتصار تکلیف میاد. اگر تکلیفی نبود، انتصار تکلیفی نبود، استقراری نبود، به دنبال ثواب نبود. پس میبینید که برای رسیدن به ثواب حتما تکلیف لازمه. ولا شک که تعظیم انما یحسن للمستحق للتعظیم، و مستحق تعظیم کسیست که تکلیف رو انتصار کرده باشه، پس با تکلیفی باشه. ولی هازا یعنی چون تعظیم در مقابل مستحق است، هر کسی رو ابتداعا نمیشه تعظیم کرد، به همین جهت است که طبیعی هست از ما که اطفال رو تعظیم کنیم، که اطفال مستحق تعظیم نیستن. البته تعظیمی که منشأ تربیت باشه چرا؟ اطفال مستحق تعظیم هستن. تعظیمی که منشأ تربیت باشه، یعنی بخوام بهشون یاد بدیم که شما هم به دیگران با تعظیم کنید، که این تعلیمه، این اشکال نداره، اون در قرآن اشکال هست. ولی ارزال طبیعی هست که تعظیم کنیم ارزال، یعنی افراد پست. چه تعظیم داره؟ ما مهم این چیز هست، تعظیم اطفال اشکال نداره، تعظیم ارزال هم اشکال نداره، ولی تعظیمی که تعظیم علما اشکال داره. یعنی همونطور که ما علما رو، بزرگان رو تعظیم میکنیم، همونطور بیم اطفال رو تعظیم کنیم. خب بزرگان استقرار تعظیم دارن، عالم هم استقرار تعظیم دارن، ولی اطفال و ارزال استقرار تعظیم ندارن. البته تعظیم کردنشون به خاطر تعلیم و تربیت اشکال نداره، یا به خاطر قرضی دیگه ممکن اشکال نداشته باشه، ولی که تعظیم العلماء اشکال داره، چون تعظیم العلماء از باب استقراره. اگر اونها رو به عنوان نصف علما تعظیم کنیم، که انها اونها رو مستحق بودیم در حالی که مستحق نیست. و این نما یستحق و تعظیم به واسطه تل افعال حسنه، استراغ تعظیم به واسطه افعال حسنه حاصل میشه، و افعال حسنه تاعتن مسبوق به تکلیفه. اگه تکلیف نباشه که تاعت نداریم، چون تاعت یعنی انتصال، و تا تکلیفی نباشه انتصالی نیست، اهران تاعتی نیست. اگه تاعت نبود استحقاق تعظیم نیست. خب حالا بعد از اینکه همه حرفا رو زدیم، اول ثابت کردیم که قرض از تکلیف تعریض است، بعدم گفتیم تعریض بدون تکلیف ممکن نیست، حالا اصلا میخوام خود تعریض رو معنا کنیم که خدا چگونه بنده رو در معرض این ثواب قرار میده. میفرمادی یک اصلا تعریض یک کاری قبل از تکلیف لازم است انجام شده، یک کاری هم که خود تکلیف هست باید انجام شده، یه امری هم بعد از تکلیف باید حاصل شده. این تعریض این وقت درست میشه. سه تا چیز باید جمع بشن تا تعریض درست میشه. یکی قبل از تکلیف، یکی خود تکلیف، یکی هم اون چه که بعد از تکلیف حاصل باشه. قبل از تکلیف خدا به انسان باید عقل بده، اگه عقل نداد تکلیفی نیست، به دنبالش تعریض به ثواب نیست. دوم باید قدرت عمل بده، اگر قدرت عمل ندار تکلیف هم بشه، انتصال حاصل نمیشه، انتصال که نشد تعریض به ثواب نخواهد بود. پس یه نوع اوصافی رو خدا باید برای بشر بگذارد قبل از تکلیف، بعداً به او تکلیف کنه. این اوصاف در دخالت دارن در این که عبدی در معرض ثواب قرار بگیره. اگه این اوصاف نباشد تعریضی حاصل نمی‌شود. پس این اوصاف دخالت داره، اینو مال قبل تکلیف. بعد از اینکه این اوصاف رو قرار داد، بعث کند شخص رو به فعلی، به فعلی که حسن است، همین بعث این تکلیف. بعث کند یعنی رو تحریک کنه به سمت عمل، میشه تکلیف. بعد از اینکه او رو بعث کرد، او هم عالم باشد که خدا خلف وعد نمی کند، ولی اگر احتمال خلف وعد بده اقدام نمی کنه، در مرض ثواب قرار نمیگیره. وقتی عالم است به این که خدا ثوابی رو که وعده داده به او میرساند، هم خدا خلف وعده نمی کند، هم قدرت دارد که به این وعده عمل کند، در چنین حالتی این بنده متوجه میشه که ثوابی ممکن است به او عاید شود و اقدام میکنه. این در معرض ثواب قرار دادن، کسی که میخوان در معرض ثواب قرار بدن، باید این وضع در معرض ثواب بیفته. وقتی این در مرز ثواب دیگه بعد از این برای به دست آوردن ثواب، ثواب اختیار خودش لازمه. کارهایی که خدا باید انجام بده ایناست، کارهایی که خدا انجام میده اینه که عاقل قرارش میده، قادر قرارش میده، بعدم تکلیفش میکنه، بعدم اون علمو بس میرسونه، بس میفهمونه که من هم قادرم بر وفای به وعده، هم اصلا صادق الوعدم، وفا میکنم. اینا رو بس میفهمونه تا اینجا کار خدا انجام میشه که او در معرض ثواب قرار میگیره. بعد از این اگر میخواد این معرضیت رو به فعلیت برسونه، کار خودشه، خودش باید اقدام کنه و در معرض ثواب قرار بگیره تا خدا به او ثواب بده. از تعریض لثواب رو یا تعریض لنفرت رو بیان کردیم. تعریض یعنی خدا در معرض قرار میده، گفتیم در معرض قرار دادن این شرایط رو داره. و معنا قولنا که میگیم تسلیف تعریض لثواب است این است که مکلف اولا قرار دهد مکلف را علی صفاتی که اون صفات ممکن میکنن یا متمکن میکنن، ممکن میکنن برای این مکلف رسیدن به ثواب را. اون صفات چی هست؟ عقل هست، قدرت هست، امثال ذلك، چیزایی که امکان وصول ثواب رو مکلف رو ممکن میکنن، متمکن میکنن از این که واصل به ثواب بشه. بعد و ثانیاً بعثهو، این بعثهو عطف بر جعل است، ان المکلف جعل المکلف على صفات کذایی، و ثانیاً این مکلف بعث اون مکلف رو علا ما بهی یصل الی، الان ما کنایه از عمله، کنایه از فعله، او رو تحریک کند یعنی مکلف کند به عملی که به سبب اون عمل یصل این عبد الی الثواب. این دوتا سوم و علمه یعنی مکلف، علمه یعنی خدا تعلیم کرده باشد و مکلف هم علمه، علمه انهو یعنی مکلف، علمه المکلف انهو که مکلف سیوسله الیه، ثواب رو به این عبد میرساند یا عبد رو به ثواب میرساند، یعنی به بعدش وفا میکنه. اضافه علی ما کلفه، اگر مکلف انجام داد ما کلفه، یعنی آنچه را که مکلف بر عهده او گذاشته، عالم میشود که عالم میباشد که اون مکلف این ثواب رو به او میرساند. در چنین حالتی در معرض ثواب قرار گرفته. اگر خدا این صفات رو به او ندهد، یا صفات رو بدهد تکلیف رو به او نرساند، یا تکلیف رو به او برساند ولی او رو عالم نکند که من صادق الوعدم، او در معرض ثواب قرار نمیگیره و اقدامی و انجام فعل و امتثال نمیکنه و در نتیجه در معرض ثواب قرار نمیگیره. پس برای اینکه در معرض ثواب قرار بگیره، این سه تا امر باید اتفاق بیفته. عرض کردم بعد از اینکه این سه تا امر اتفاق میفته، دیگه بقیه‌اش به عهده خود عبده که این در معرضیت رو تبدیل کنه به فعلیت. بله. علمه اگر علمه بخونی، اگر علمه بخونی مطلب جعله، مکلف تعلیم کند مکلف را که انه سیصله اله، اگر علمه بخونیم اصل بر جعله، اگر علمه بخونیم اصلش میکنیم بر جعله، اونتا یه جور دیگه میشون خوب در نمیاد. علمه بهتره، علمه خوندنش بهتره، اما علمه هم خوبه، اشکال نداره، این غلط نمیشه بره. قال به خلاف الجرح سنت تداوی و المعاوضات و شطر باطلون. در این عبارت کوتاه خواجه اشاره داره به سه دلیلی که مخالفین تکلیف در اینجا آورده، یعنی اعتراض بر تکلیف کرده. خواجه داره این را جواب میده. اعتراض اولشون اینه که تکلیف مثل جراحت وارد کردن بر یک انسان بعد مداوا کردن اونه. اول طرف رو به مشقت میندازی بعد به چی چیز میدازی. خب از اول به مشقت نندازی سینندس ندازی. مثل این که کسی رو اول مجذوب میکنی بعد هم شروع میکنی به مداوا کردن. مجذوب کردن بعد مداوا کردن قبیله. نمیگن چون مداواش حسنه ولی چون مسبوقه به اون مجذوب کردن کار قوی حساب میشه. سر تا سرش رو قوی حساب میکنه. بنابراین تکلیف رو بعدم سواب دادن قوی. اینش کار هست. دو جواب میدیم. سه تا اشکال علامه پشت سرم ذکر میکنه بعدم سه تا جواب میکنه. من این کار نمی کنم. من اول اشکال اولی میگم جوابش هم میگم تکلیف میکنم بعد میرسه با اشکال دوم. از این اشکال دو جواب داده میشه. حالا اصل اشکال بخونه. الان کلام مصنف رو معنا نمی کنه. آخر شرط که شرط تموم شد کلام مصنف رو معنا میکنه. اگر من معنا نکردم اشکالی نداره چون با توضیحاتی که از کلام علامه میدیم کلام مصنف معلوم میشه دیگه. فکر بر معنا کردم نداره. ممکنه یادم بره معنا کنه. اگر اون یادم رفت ایرادی نداره. اقول هذه ایرادات علی مختار المصنف. مصنف انتخاب کرد که تکلیف حسنه. بر این مختار مصنف چند تا ایراد شده. اول اینه که تکلیف تکلیف لنف یعنی تکلیف به غرض منفعت یکنه سلام منزلق منجر حقیره ثم دارعه تلرن به دبا ناظر منزله این اختی کسی غیر خودش را مجبور کند ثم دارعه تلرن به دبا داواه و بعضی نفقه ها دارن خوب نیست داواه و تلرن به دبا مگه طلبن شفا باشه او را مداوا کند به دستجوی این که شفا پیدا کنه خوب باشه. کتاب ما داراهو داره داراهو غلطه دارعهو سمت دارعهو طلبن لدبا یعنی دارعهو یعنی با او نرمی و مهربانی کند به طلب مداوا شدن یعنی با مهربانی مداواش کنه. اینجا میگفتیم با احترام ثواب بده اینجا میگیم با مهربانی مداوا کنه مجبورش کنه بعدم با ملاقفت بیاد مداواش کنه. کما ان نزال کقبیهان یعنی این مجبور کردن و بعدم با مدارا و ملاقفت مداوا کردن قبیه پس از تکلیفی که مشقت دادن است و بعد منفعت رساندن است قبیه. جواب اینه که دو تا فرق بین این مثالی که شما زدید و تکلیف وجود داره. فرق اول اینه که جراحت وارد کردن مضرته ولی تکلیف مضرت نیست مشقته. جراحت که وارد میکنه ضرر وارد میکنه تکلیف ضرر وارد نمیکنه. یک کار سختی رو باعث طرف میزنه و در مقابل چنان به او عوض میدهد که جبران این مشقت بلکه چندین مشقت هم بشود. او ضرر میزنه یعنی جراحت ضرر میزنه بعد مداوا میکنه ولی این ضرر اصلا نمیزنه. این فقط در مشقت میزنه در مقابل منفعت میزنه منفعتی که فوق او مشقت. این فرق اول. فرق دوم اینه که اون کسی که مجروح میکند قرض اولیش تخلص از ضرره. ضرر وارد میکنه به قرض این که این رو مداوا کنه که از اول هم اگر ضرر وارد نمیشد این قرض حاصل بود. یعنی میخواد این آدم رو سالم کنه. خب اول سالم بود تو مجروحش کردی به قرض این که سالمش کنی. خب از اول سالم بود ولی در تصریف این تو نیست مکلفش میکنیم که ثواب بشودیم. از اول که ثواب حاصل نبود تکلیفش میکنیم که ثواب بدیم. او رو مجروح میکنن تا مداواش کنن خوبش کنن. این همون قضیه که همون امری که قبل حاصل بوده حاصلش کنن. یه ضرر میزنن به مشقت میندازن سختی بهش میدن تا همون حال قبلی درست بشه همون حال قبلی که سلامتی درست بشه. اما این اولا ضرر بهش نمیزنن در تکلیف اولا ضرر نمیزنن ثانیا چیزی رو بهش میدن که قبلا حاصل نبوده. بدن آسیب میشه. از تفاوت هست بین کراهت وارد کردن و خوب کردن و بین تسلیف کردن و ثواب دادن. دو تا فرق هست و این دو فرق باعث میشه که اگر اون یکی قویه این یکی قوی نشه. اگر فرقی نداشتن بله قبح اون، یعنی حکمی که بر اون میشود به قبح بر این هم بشود، ولی چون فرق دارن اون یکی حکم به قبحش میشه این یکی حکم به قبحش نمیشه. من جواب عمل اولیه چند سطحی جار دادم قرار شد که جواب ها رو خوش کردید اشکالات میدید. و جواب از اول به این است که فرق است بین اون جراحت و مداوا و تسلیف و ثواب. از دو بس فرق، یعنی دو تا فرق نمیشونست. فرق اول اینه که جرح مذرت است اما تسلیف خودش مذرت نیست. افعالی که متعلق تسلیف هم فقط مشقت هست، تازه مذرت هم نیست فقط مشقت هست. انما المشقت فی الافعال، در تسلیف مذرت نیست، در افعال مشقت هست. افعالی که یتناول هست تسلیف هست، تسلیفشون تعلق میگیره، تسلیف اونها رو شامل میشه یعنی بهشون تعلق میگیره. افعال مشقت دارن ولی تسلیف مذرت نداره، خود تسلیف مذرت نیست، افعالی که متعلق تسلیف هست مشقت داره و این مشقت هم جبران میشه و از آف مضاعف جبران میشه. ضرری نمیزنیم تا بعد اون ضرر رو رفع کنیم، مشقتی میدهیم تا بعد در مقابلش جبران کنیم، جبران بالایی. این فرق اول. پس در جراحت مذرت، در تسلیف مذرت نیست، این خودش فرق مهمه. فرق دوم، اندل جرح و تداوی، مجروح کردن بعد مداوا کردن، انزال و مذرت لا غرض فیه الا تخلص من تلک المذرت، وارد کردن ضرری است که غرضی در این وارد کردن نیست، تخلص از مذرت که قبلا حاصل بوده، یعنی همونی که قبلا حاصل بوده الان میخوام دوباره حاصلش کنیم، منتها با ضربه ای که آسیبی که برای شخص وارد میشه. به خلاف تسلیف که قرار از تسلیف ثوابی که قبلا حاصل نبوده. پس تسلیف مضرات نیست، مشقت هست اولا، قرار از تسلیف چیزی که قبلا حاصل نبوده نیست، بلکه چیزیست که بعدا حاصل میشه. و ثانیه این دو تا فرق بینه جراحت و تسلیف هست که اون مضرات، این مضرات نیست، این اولا، او مذرتی غرض در او چیزی که قبلا حاصل بوده، غرض در این چیزی که قبلا حاصل نبوده. این دو تا فرق هست. این دلیل اول بوده، دلیل اول اونها و جواب. اما دلیل دومش، دلیل دوم اینه که تسلیف یه نوع معاوضه است. خدا میگه این کار رو بکن تا من عوضش رو بدم، یه نوع معاوضه است. و در هر معاوضی معاوضه رضایت طرفین لازمه، در حالی که در تکلیف رضایت طرفین نیست، فقط خدا راضیه. بچه را بپرسی نمیدن نمیخواد میشه ما در رضایتش نیست. این چون معاوضه است که یک طرفیه، رضایتش یک طرفیه. پس چون از سنس معاوضه است، باید مثل بقیه معاوضات رضایت طرفینی داشته باشه، در حالی که شما در تکلیف رضایت مکلف رو شرط نمی کنید. پس معلوم میشه که حکم معاوضه رو نداره و چون واقعا با حکم معاوضه رو داشته باشه، پس تکلیف به اینجا به مشکل مبتلا میشه. این هم اشکال دوباره شد. اصلاحی ان تکلیف و طلبند نفع یتنزل و منزلت المعاوضات، تکلیفی که به طلب نفعه نازل منزله معاوضاتی مثل بیوع و ازارات و غیره. این یک مقدمه، این یه صغرا. ولا شک که معاوضات احتیاج دارن به رضای متعاوضین، به طوری که اگر کسی همه من آوزه کسی معاوضه کند به غیر ازن صاحبش، فعل قبیح هم کارو بدون اجازه انجام داده و قبیح. این هم مقدمه دوبا. وقت نتیجه این دو مقدمه اینه که تسلیف در صورتی محقق می شود که رضایت طرفین باشد. تسلیف معاوضه است، یه مقدمه. معاوضه احتیاجی به رضایت طرفین داره، پس تکلیف هم احتیاج به رضایت طرفین داره، در حالی که و تکلیف اندکم لایه سرکتیه را در مسلح است. این و تکلیف یعنی نتیجه که گرفتیم خلافش درسته. یک دو تا مقدمه آوردیم، نتیجه گرفتیم که تکلیف باید با رضایت طرفین باشه، در حالی که یعنی تکلیف با رضایت طرفین تحقق پیدا میکنه، در حالی که رضایت طرفین نیست نتیجه میگیریم پس تحقق تکلیف هم نیست، تکلیف اصلا محقق نمیشه. جوابی که میدیم اینه که در معاوضات چه رضایت طرفین لازمه، چون ممکنه فروشنده یه جنس دیگری رو بده که طرف راضی نباشه، یا مشتری یه ثمنی بده که فروشنده راضی نباشه، لذا اول ترازی میکنند بعدا جنس مبادله میکنند. اما اگر بداند مشتری که فروشنده در مقابل این ثمن ناچیزی که میدهد در مقابلش یک متاع فوق‌العاده بزرگی خواهد داد، اصلا چشم بسته معامله میکنه، یه دنبال رضایت نیست. یا باید بداند که در مقابل این متاع نازل یک ثمن فوق‌العاده خواهد داد، هیچ دیگه دنبال رضایت نیست. در مانند این چنینه، ما میدونیم که خدا که تکلیف میکنه این طرف معاوضه رو به ما میده، از ما میخواد، اون طرف معاوضه چیزیست که من وقتی بهش رسیدم آرزو میکنم کاش تکلیف بیشتری داشتم و پاداش بیشتری میگرفتم. خب یه چنین معاوضه احتیاج به رضایت نداره، یعنی رضایت اصلا حاصله، نه احتیاج به رضایت نداره، رضایت حاصله فقط کافیست که به مکلف بفهمانن که همچین معاملهی داری میکنی، به فهمه رضایت میده. اگر هم راضی نیست به خاطر جهلشه، گاهی میگه من تکلیفو نمیخواستم. خب نمیدونه چه خبره، نمیدونه در مقابل تکلیف چی بهش میدن، لذا میگه نمیخواستم. فکر میکنه که مثلا فرض کنید که این همه زحمت بهش دادن ولی یه میوه در اختیارش میذارم، مثلا میگه خب این میوه رو من میخوام چیکار کنم با این زحمت. اگه بدونه که ثواب چی هست این اعتراض نمیکنه، رضایت میده. و همشانی جواب از دوم، بازم یه چند خط آوریم پایین تر، و همشانی جواب از دوم اینه که مراجعات این رضایت طرفینی در معاوضات معتبر است، چون اخراج مردم در معاملاتی که انجام میدن متفاوت است، هم به لحاظ جنس هم به لحاظ بس. نمیدونه که مثلا فرسون بهش قالی میره یا بهش تخته میره، مثلا جنسشو نمیدونه. بعدم حالا قالی میده، نمیدونه قالی چی نوع قالیه، دستبافته یا ماشینی، یا جهل به جنس داره یا جهل به وصف داره، به همین جهت ممکنه رضایت نده. ولی وقتی که چون ممکنه اغراض مختلف باشه بهش میگم باید رضایت بدی، تا اینکه این توجیه که دادم توجیه درستی بود، منطقه منظور علامه جوری دیگه است. منی که میخوام معامله بکنم قرارم این است که قالی بگیرم نه چوب بگیرم، و قرارم اینه که قالی مثلا دستباف بگیرم نه قالی ماشینی. چون قرارم اینه، اول باید جنس رو ببینم، رضایت بدم، ببینم مطابق قرارم است آخرم کنم. علت این که من رضایت من لازم است این است که من اقدام نمی کنم مگر به اون که بخوام. حالا اگر وایه به من فهمو مافوق اون چی که میخوای بهت میدم، خب من دیگه دنبال رضایت نیستم دیگه، سمن اون میدم میگم هر چی خواستی بیار، هر چی بنده قبول میکنم، چون میبینم مافوق رضایت همه. در خواب هم همینطوره، در تکلیف هم همینطوره، خدا من تکلیف میکنه میگه در مقابلش به تو چیزهایی میدم که نه عینی دید، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، ولا خطر علی قلب بشر. خب کدام آدم عاقلیست که حاضر به این معامله نباشه؟ هرچی باشه راضی میشه، مگه آدم لذیذ باشه؟ چون از بحث ما بیرونه. و همه شانی جوابی که از سبون میدونی که مرازات یعنی وقت طرفینی اعتبار میشود در معاوضات لاختلاف اغراض ناس به تعامل جنسن و بستن که روشن کردم منظور چیه، یعنی مردم قرارشون به جنسی تعلق میگیره دون جنسی، اگر هم به جنسی تعلق گرفت به جنس با این وصف تعلق میگیره دون جنس با وصف دیگر، و چون قرارشون به اشیاء مختلف تعلق میگیره باید قبلا رضایتشون تامین کنیم که ببینیم آن چه که بهشون داده میشه متعلق قرضشون هست، متعلق رضایت و قرضشون هست. اما اذا لم یکن هناك معاوضتون، اولا معاوضه ای نباشد، ثانیا بلغ النفع حدا یکون قایت ما یکون قایت ما یکون به العقلا، در مقابل منفعتی داده بشود که این منفعت به حدی برسد که نهایت طلب عقلا باشه، نهایت قرض عقلا باشه. لم یختلف العقلا فی اختیار المشقه به سبب چنین نفعی، هیچ کدومشون اختلاف ندارن، همشون بدون اختلاف این مشقت رو قبول میکنن به سبب هی، یعنی به سبب رسیدن به اون نفع. حتی ان العقلا یصفحون الممتنع من، حتی عقلا کسی را که امتناع از این معامله ای بکند نسبت به صفح میدن، میگن که تو صفی بودی که قبول نشدی، در مقابل متاع کم یا ثمن کم این حال عوض به تو دادن چرا کوتاهی کردی. جواب اولش این اشارتاً گفتی معاوضه نیست، اصلا این اصلا معاوضه نیست چه رضا طرف این نمیخواد. جواب دومش اینه که حالا بسفر معاوضه باشه، این در مقابل چنان داده میشود که اگر قبول نکنه صفیح به حساب میاد. بنابراین همه عقلا به چنین معامله راضی هستند، اینطور نیست که تسلیف مورد رضایت نباشه. ما در تسلیف رضایت شرط نمی کنیم، ولی نه به این معنی که رضایت نیست، رضایت هست. اون کسانی که جاهلا رضایت ندارن اونا رو اگه عالم کنی راضی میشه. بله، هم در مقابل این تکلیف اگر اطاعت بشه ثواب عظیم، اگر نصیحت بشه عقاب عظیم. شخص ممکنه بگه که من نمیخواستم اون ثواب عظیم رو و چون میخواستم نصیحت کنم گرفتار عقاب عظیم میشم، پس اگه تکلیف نمیشد اون گرفتاری هم بر من نبود. جوابش اینه که خدا به اقدام من کاری نداره، نه که جواد همه رو میخواد در معرض ثواب قرار بده، کاری نداره که حالا من این طرفش اقدام میکنم به اون منفعت میرسم یا اقدام نمیکنم این طرفی میرم به عذاب میرسم. اون دیگه به خدا ربطی نداره، اون مربوط به منه. میگه من جوادم، من کریمم، باید اون چرا که به تو میتوانم از منافع برسانم برسانم، تو رو در مرض قرار بدم. من کار خودم رو میکنم، تو هم کار خودتو بکن، تو کار خودتو بکن تا من به بعدم وفا کنم، اگه نشردی تو نشردی. و این که میگه من دلم نمیخواد، دلم نمیخواد، اولا این کمال بیادبیست که کسی به آدم نعمت بده آدم قر بزنه. ثانیاً بله، همون در مرز نعمت خودش نعمت دیگه، در مرز نعمت قرار دادن خودش بالاخره نوعی نعمت رساندنه به شرطی که ما اقدام کنیم. میدونیم که صادق الوعده، در مرز نعمت قرار داده یعنی بقیه‌اش هم تمام، چون صادق الوعده. وقت اگر شخصی بخواد بگه من این نعمت رو نمیخوام، اولا کمال بیادبیه، عقل اجازه نمیده. ثانیاً همطور که عرض کردم از جانب خدا کار انجام شده، اونی که خدا باید انجام بده انجام داده، حالا این اگر انجام نمیده مقصر خودشه. میگه که من تکلیف نمیشدم به عقاب نمیفتدم، خب بله، اگر تکلیف نمیشدی به عقاب، میگه اگر من تکلیف نمیشدم به عقاب نمیفتدم، جواب ما اینه که نه، علت عقابته تکلیف نبود، علت عقابته اسیان بود. اگر تو اسیان نمی کردی به عقاب نمی افتیدی، نه اگر تاسیب نمی شدی. این اون کاری که خدا کرده تو رو به عقاب ننداخته، اون کاری که خودت کردی به عقابت انداخته، بنابراین مقصر خودش. دلیل سوم، بله، تخلف تو باعث تصادف میشه، ماشین استفاده داره، ولی که اگر تخلف نکنی به تصادف اینها منتقل نمیشه. خب دلیل سومی که آوردن بر علیه تکلیف اینه که چرا تکلیف رو این اصل تکلیف رو باطل نمی کنه، تکلیف رو لقرز تعریض منفعت قرار دادن باطل می کنه، این رو قبول نداره. میگه چرا تکلیف شکر نعم سابقه نباشه؟ این همه نعمت خدا به من داده، خب در مقابلش هم به من تکلیف کرده، این تکالیف انجام این تکالیف شکری باشه برای نعم گذشته، پس در مقابل این تکلیف من هیچی طلبکار نیستم. تکلیف لقرزن هست ولی قرز تعریض ثواب نیست، قرز شکری نعمت های ثابت. اینم یه اشکالیست که بر تکلیف وارد کردن. اصل تکلیف این سومی ممکن نمیشه، اشکال اول و دوم اصل تکلیف ممکن میشه، این سومی اصل تکلیف ممکن نمیشه، قرض تکلیف رو عوض میکنه. ما گفتیم قرض تعریض للمنفعت، این میگه قرض شکر نعمت های ثابت. از صالح لما لا یجوز ان یکون تکلیف شکرا للنعم السابقه، در نتیجه ثواب تعریض به ثواب نداشته باشه، خود ثواب رو نداشته باشه. این همون که عرض کردم قرض رو داره عوض میکنه. جواب اینه که ما میتوانیم نعمتهای سابق رو شکر بکنیم بدون اینکه به مشقت گرفتار بشیم، لزومی نداره که شکر از طریق مشقت باشه، راههای مختلف برای شکر هست. اگر شکرمون واجبه و نعمتهای سابقه شکرش لازم است، خب من از طریق دیگه شکر میکنم، چه لزومی داره از طریق مشقت شکر بکنم؟ ثواب گفتیم که استحقاق میخواد، استحقاق از ماهیت تکلیف میاد، یعنی با تکلیفی باشه انتصاری باشه تا استحقاقی باشه تا ثواب بیاد، ثواب متوقف از تکلیفه، لذا باید تکلیف بیاد، اما شکر نعمت متوقف به تکلیف نیست، راههای دیگه هم داره. بنابراین تکلیف اگر به غرض شکر نعمت باشه میشه عوض، میشه به زحمت انداختن بیهوده، شکر من واجب بود از راه دیگه میشد بدون مشقت، چرا از این طریق مشقت آمدی؟ ثواب از راه دیگه نمیشد، ناچار باید از این طریق نعمتی، اما شکر نعمت از راه دیگه میشد. این جواب اول. جواب دوم، منعم اگر نعمت بدهد بعد انسان رو به مشقت وادارد، خود این نعمتش کمرن میشه، نعمت میده بعد من رو موظف میکنه که کارهای انجام بده تا شکر نعمت من باشه، خب بالاخره نعمتش کمرن میشه، چون نعمتی که داده میشه اگر در مقابلش مشقت باشه یا ما اون نعمت رو نمیخوایم یا اگر بخواییم خیلی مطلوب اون نیست. پس این که شما تکلیف رو در مقابل شکر نعمت قرار میدید، این یک تضعیفی است برای نعمت های ثابت. گذشت از این اشکال اول که شکر نعمت به توسط غیر تکلیف هم ممکن است، گذشت از این، این تکلیف اگر بخواد شکر نعمت باشد، اون نعمت رو بالاخره سست میکنه، نعمت رو از ارزش میندازه، یا حتی شاید از نعمت بودن بیرونش بیاره، اگر مشقت شدید باشه اون نعمت رو از نعمت بودن بیرون میاره. و همین سال ثوابی که از ثواب میدیم اینه که شکر لا یسترد، ثواب اول اینه که شکر لا یسترد و فیه المشقه، شکر طوریست که مثل تکلیف مثل ثواب نیست، در ثواب شرط میشود مشقت و شرط میشود تکلیف، ولی در شکر که شرط نمیشه تکلیف، و الله تعالی قادر است بر این که صفت مشقت رو از این افعال زائل کند و بعد بگه که این افعال رو انجام بدیم در مقابل شکر من، به خاطر شکر من. می توانید از این افعال مشقت رو برداره، می توانید یه فعلهایی که مشقت نداره برای ما بذاره، مثلا همین که گفته شده که شما همین اندازه که می دونید نعمتی به خدا بهتون داده، می دونید نعمتی به خدا بهتون داده، اولا می دونید این نعمته، ثانیا می دونید خدا داده، همین شکر در روایات داریم دیگه، در روایات داریم که اگر شما اولا عالم شدید که این چه نعمت است، ثانیا عالم شدید که این رو خدا به شما داده، همین دو تا علم میشه شکر، احتیاج به تلفظ هم نداره، احتیاج به تلفظ هم نداره. پس شکر به این راحتی ممکنه، چرا خدا به توسط افعال پرمشقت رو شکر از ما طلب کنه؟ تازه میتونه اون افعال رو خالی از مشقت کنه و اون افعال خالی از مشقت رو به عنوان شکر بپذیری. نمیشه اون افعال خالی از مشقت کرد و به عنوان تصریف بر مقرات فن. تصریف متقبل به مشقته، نکه تصریف از ماده کلفته، فن از ماده کلفته متقبل به مشقته. اگر افعال رو از کلفت و مشقت خالی کنه، بعد هم دیگه تصریف درست نمیشه. در تصریف حتما باید این افعال مستمل بر مشقت باشن، ولی در شکر لازم نیست افعال مستمل بر مشقت باشن. رضا خدا میتونه افعال رو در وقتی که میخوان جواب شکر و مقابل نعمت قرار بگیرن، میتونه اون خالی از مشقت بکنه. پس اولا ممکن است که چیزهای دیگری خدا به عنوان شکر در مقابل نعم قرار داده باشه، احتیاجی به این افعال نیست. ثانیاً در فرض این افعال رو شکر نعمت قرار میده، قرار بده میتونه این افعال از کلفت و مشقت خالی کنه. اصالتاً همونی که عرض کردم که این چنین افعال پر مشقتی نعمت رو کمرنگ میکنه. و همه ساله جواب میدیم که شکر لا یشترط فی المشقه. این اول. ثانیاً خدای متعال میتواند ازاله کند صفت مشقت رو از همین افعالی که به عنوان شکر در مقابل نعمت قرار میگیرم. خب این به صورت دیگر این بیان میشین هست. خدا میتواند این افعال رو از مشقت خالی کند. بنابراین اگر به من این افعال رو به عنوان تکلیف واگذار کرد، خود افعال شکرند، مشقتشون سبب نداره، مشقتشون قرض نداره. یعنی افعال به خاطر شکر آمدن، مشقتشون به خاطر چی آمده؟ خب خدا چه میتونسته این افعال رو از مشقت خالی کنه؟ الان شکری که من دارم میکنم اولا به توسط افعاله، ثانیا مبتلا به مشقته. خدا میتونه این مشقت رو برداره و خود افعال به عنوان شکر قرار داده بشه. وقتی پس خود افعال میشوند لغرض شکر، مشقت میشه بی‌غرض، مشقت میشه عوض، چون از راه دیگری هم، چون از راه همین افعال بدون مشقت میشه شکر کرد. پس حالا که افعال با مشقتن، معلوم میشه که مشقت غرضی توش نیست، به خاطر اینکه افعال میشه عنوان شکر قرار داد. اگر مشقت داشته باشه میتواند شکر باشد، مشقت هم نداشته باشه میتواند شکر باشه. پس وجود مشقت میشود بلا غرض و عوض. بله؟ چرا؟ اگر تکلیف باشه مشقت هست، اگر تکلیف باشه مشقت هست، اما اگر شکر باشه مشقت درش نخواهید. چرا این بنابرای بشه فرق میکنه؟ ببینید اگر این افعال عنوان تکلیف داشته باشن، چون تکلیف متقدم به مشقت، این افعال باید داره مشقت باشن تا توشن تکلیف. اما اگر عنوان شکر منعم داشته باشن، دیگه متقدم به مشقت نیستن. چون متقدم به مشقت نیستن، خدا باید خدا میتونه مشقتشون رو برداره و اونها رو بدون مشقت در شکر نعمت قرار بده. حالا که مشقت رو گذاشته و بر نداشته، قراری برای مشقت نیست. خود افعال لغرض شکر هست، اما مشقت لغرض شکر نیست. پس مشقت میشود بی سبب، بی غرض به عوض. اصلا اگه تکلیف باشه، عنوان تکلیف بدید، خود تکلیف متقدم، آخر منظور تکلیف از ماده کلفت متقدم به مشقت است، اما شکر متقدم به مشقت نیست. اگه عنوان تکلیف بیاد مشقت داره، اگه عنوان تکلیف نیاد بازم مشقت داره، ولی خدا مشقت رو میتونی برداره. اگه خدا مشقتش رو برداشت، دیگه تکلیف نیست. اگه مشقتش رو بر نداشت، تکلیف هست. ولی این فعل یک فعله. اگر خدا مشقتش رو قرار حفظ کرد، میشه تکلیف. اگه مشقتش رو حفظ نکرد و برداشت، میتونه شکر باشه. حالا اگر خدا مشقت رو بر نداشت و عنوان شکر داشتاد، چون شکر لازم نیست که همراه مشقت باشد، مشقت میشود بی عامل، می شود بزنم. فعل می تواند فوق باشد. مشقت برای چی؟ مشقت می شود بزنم. می شود هست. و الله تعالی قادرون بر این که صفت مشقت و از این افعال ازاله کند. پس اگر تسلیف فوق باشد، تسلیف یعنی کارهای ساب فوق باشد، لازمه که در صفت مشقت عوض راه پیدا شده باشه. در خود افعال نه، در خود افعال عوضی نیست، چون افعال میتونن به عنوان شکر بیاین، اما در مشقت عوض هست، چون افعال میتوانن شکر باشن بدون مشقت، میتوانن شکر باشن با مشقت. بنابراین معلوم میشه که خود افعال میتوانن شکر باشن، مشقت دخالت در شکر نداره، چون هم با مشقت میشه بیاد، هم بی مشقت میتونه بیاد، پس مشقت دخالت در شکر نداره، افعال دخیل در شکر هست، پس افعال در غرض شکر میان، اما مشقت بیزنن وقتی بیا غرض شکر میشه. این جواب اول بود یا جواب اول دوم بود؟ چون تقریبا میشه گفت اینه دو جواب گرفت، یکی شکر طرف مشقت شرط نمیشود، دوم این که اگر خدا تکلیف رو شکر قرار داد، مشقتش بیسبب و بیقرض هست. البته این دومی رو میشه به اولی اصلاح داد، لازم ما خیلی اصرار نداریم که دو تا اشکال دو تا جواب بگیرید، یه جواب هم بگیرید اشکال نداره. و لعن جواب بعدیش، لعن طلب فعل شاق به عنوان شکر خارج میکند نعمت رو انکونه ها نعمتن، یخرج نعمت انکونه ها نعمتن، افعال شاق رو در مقابل نعمت قبول کردن مرش ازم که نعمت رو از نعمت بودن خارج میکنه، برفر خارج نکنه کمرنگش میکنه. من در ضمنی که داشتم بحث توضیح میدادم جواب شما رو عرض کردم، یعنی گفتم که یک بار همین نفس تشریف که فعل خداست قرضی رو به خدا عائد میکند و خدا از این فعل خودش بهره میبره، یک بار نه از امتثال من و فعل من بهره میبره، گفتیم هر دو ممنونه، نه خدا از فعل خودش کامل میشود نه از فعل من کامل میشود. اگر بخواد از فعل من کامل بشود، معنیش اینه که سافل در عالی اثر گذاشته که این باطله، و از فعل خودش هم بخواد کامل بشه اینم باطله، به خاطر اینکه خدا کامل است نه مستکمل. بنابراین این تصریف قرضی رو که عائد باشد به خدا ندارد، چه قرض مربوط به فعل خدا چه قرض مربوط به فعل من، یعنی نه از فعل خودش بهره میبرد و نه از فعل من بهره میبرد، زیرا در هر دو مستکمل میشود، چه از فعل خودش بهره ببره چه از فعل من بهره ببره، مستکمل میشه و مستکمل شدن خدا باطله. علاوه بر این در صورتی که از فعل من بخواد بهره ببره، معنیش اینه که سافل در عالی اثر گذاشته و سافل در عالی نمیتونه اثر بده، یه محضور بیشتری هم داره، هر دو محضورشون استکماله که در مورد خدا ممنوعه، این دومی محضور بیشتری داره که هم خدا مستکمل میشه هم سافل در عالی اثر میذاره و این باطله. پس قرض تشریف نمیتواند عائد به خدا باشد، چه قرض از فعل خودش چه قرض از فعل من. انشاءالله برای جلسه آینده.